الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحث اوامر در بخش الفاظ علم اصول، مباحث علمی و کاربردی مهمی در باب اجتهاد است. بسیاری از مباحثی که در شناخت احکام و تکالیف با اون مباحث روبرو خواهید شد، بحث اوامر است. اگر دقت شود و در این مباحث سعی و تلاش وافر صورت گیرد، بسیاری از احتیاطات که بعضی ماها در احکام قائل می شویم به واسطه تأمل جدی در بحث اوامر تبدیل به فتوای قطعی خواهد شد. لذا بحث اوامر مباحث حاشیه‌ای در اصول نیست و همان گونه که در بحث مشتق ملاحظه فرمودید، بحث در اوامر هم مباحث کاربردی است. اینکه آیا امر دلالت بر نهی از ضد خود دارد یا نه، بستگی به فهم ما از امر برمی‌گردد. این که کدام امر مولوی است و کدام امر ارشادی است، این که امر حقیقت در وجوب است یا اعم از وجوب و استحباب، این که آیا امر دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار دارد. اینها مباحثی است که اگر دقت بر اون مفاهیم و مباحث در امر بشود، قطعاً با شناختی که به ماهیت امر پیدا می کنید، در برداشت شما اثر خواهد گذاشت. بنابراین بحث اوامر یک بحث کلیدی از آیات قرآن و روایات است و دقت در اون انسان رو سهل الوصول به اون تکالیف واقعی می کند. در همین مباحثی که ما در فقه پول داریم که امروز چون سه‌شنبه هست راجع به فقه پول ما در بخش درس فقه با شما گفتگو خواهیم کرد، یکی از مباحث مهم همین فهم اوامر هست. احتیاطاتی که بعضن ماها می کنیم گاهی برگشتش به عدم برداشت درست از ادله است. اگر ادله رو کما هو حقه بتوانیم درک کنیم، احتیاطات ما کم خواهد شد و هرچه احتیاطات ما کم بشه مردم راحت ترند. البته نمیخوام اینطور برداشت بکنه کسی که آقا احتیاطاتی که بعضی مراجع دارن به خاطر عدم استفاده از الفاظ در ادله است. نه، این برداشت رو نکنه. بعضی از احتیاطات به خاطر احتیاط در استناد حکم به خداست. همون مرحوم آیت الله عظمایی که احتیاطاتشون زیاد هست، همون آقا تو بحث فقه پول مشاهده کردید که در بسیاری از جاها میگن خمس واجب نیست، احتیاط هم نمی کنن، میگن خمس واجب نیست بر این عده و این گروه. پس اینطور نیست که همه احتیاطات برگرده به عدم فهم صحیح از ادله، که حالا ما با یه ذهنیتی و یک شتابی بریم تو الفاظ بگیم ما کاری میکنیم احتیاط نکنیم و از الفاظ درست بفهمیم و اگر احتیاط کردن دیگران این دلالت بر عدم استفاده از مباحث الفاظ. نه، اینطور نگه. آیت الله عظمای بهجت احتیاطاتشون تقریبا زیاد هست، اما این احتیاطاتشون به خاطر احتیاط در استناد فهم حکم و استناد حکمی که فهمیده اند به ذات باری تعالی است، احتیاطاتشون از اون با. حالا همین ایشون تو بحث خمس میگن جوانی که یه شغلی انتخاب کرده و از معونه سالش مقداری کنار میگذره که بتونه ازدواج کنه، بتونه خونه بخره، اینا خمس نداره. پس ببینید، من این طرف قضیه رو میگم، میگم اگر ما در باب مشتق کما هو حقه مطالب رو استخراج کنیم و صاحب نظر بشیم با صلابت. در بحث اوامر واقعا با صلابت تمام مباحثش رو پشت سر بگذاریم و محیط به بحث بشیم، کمتر احتیاط خواهیم کرد. اگر درست محدوده اوامر ارشادی و مولوی رو بفهمیم، کمتر احتیاط خواهیم کرد، کمتر قائل به مجاز میشیم. لذا دست کم نباید گرفت مباحثی که در اوامر هست. حالا در باب اوامر، مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد که ما جهاتی رو می‌خوایم برای شما مطرح کنیم و در این جهات شما را آشنای به حقیقت امر، مفهوم امر، مصداق امر، مفهوم لغوی، مفهوم اصطلاحی که در ابعاد امر شما وقتی مواجه میشید با لفظ امر، با کلمه امر، لغویان و اصطلاحیان بدون معطلی به حق مطلب پی ببری. این جهات رو برای این مطرح میکنیم. یکی از جهاتی که مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنن خود ماده امره. امر که ما داریم میگیم، اوامر جمع امر دیگه. امر وقتی ما میگیم، آیا ماده امر منظوره لغویان یا اصطلاح امر منظوره؟ ایشون میگه بگذارید من ماده امر رو برای شما توضیح بدم. ماده امر یعنی همین الف و میم و ره. کلمه امر، الف و میم و ره، این کلمه امر آیا مفهومش چیه؟ چند تا معنا رو ایشون می‌فرماد و بعد همه اینها رو در یک معنای مطلق استخراج میکنه و بعد بیانی داره که صاحب فصول چگونه برداشت کرده و بعد برداشت صاحب فصول رو اشکال میکنه. میگه ما وقتی میگیم امر، یعنی کلمه امر، اگر بخواهید یه معنایی بکنید که شامل تمام مفاهیم بشه، امر مطلق طلب است. امره به کذا، ای طلب به کذا. اما وقتی موشکافی میکنیم، میبینیم این امر که مطلق طلب است مصادیقی پیدا میکنه، حتی در قرآن کریم، که بعضی از این مصادیق میبینیم با ماهیت مطلق امر سازگاری نداره. مثلا این آیه و ما امر فرعون به رشید. خب و ما امر فرعون به رشید یعنی و ما طلب فرعون به رشید، مطلق طلب دیگه. آیا اینه منظور؟ ایشون میفرماد از نظر لغت واقعا اگر کلاتون رو قاضی بکنید خارج از دوتا معنا نیست کلمه ان در لغت، یکی مطلق طلب، یکی شیء. وقتی که میبینید که میگه فلما جاء امرنا، یعنی طلب اونا، یا نه فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، یعنی اون شیء دیگه، فلما جاء امرنا یعنی اون شیعی که مقدر کردیم ما. نمیتونی بگی اون طلبی که ما مقدر کردیم که. و ما امر فرعون برشید، درسته که از نظر معنا یعنی اون کاری که فرعون کرد کار کامل و صحیح و سالم و سرامت نخواهد شد، به معنای فعل گرفتن. و ما امر فرعون برشید یعنی و ما فعل فرعون برشید، درسته این طور معنا کردن، اما اینها مصادیق امره که همه این مصادیق در قالب کلی طلب یا شیء است. و ما امر فرعون برشید یعنی کار فرعون کار درستی نبود. و جا امرنا یعنی اون چیزی که ما مقدر کردیم و آوردیم این اتفاقات رو رقم زد. اینا معانی لغوی است. ببینید مرحوم آخوند خراسانی 7-8 معنا آورده کرده و بعد میگه اینا تعریف به مصداق و تعریف به معنای حقیقی نیست، اینا مصادیق هست که این مصادیق از نظر معنا یا در قالب طلب مطلق قرار داره یا شیء مطلق. ولذا ایشون میگه که صاحب فصول از بین این 7-8 معنا معنای اول و دوم رو حقیقی دونسته، بقیه رو مجازی میدونه. من اصلا اینا رو معانی نمیدونم، اینا مصادیقن که مصادیق در قالب اون دوتا معنای طلب و شیء قرار داره. اینا اصلا معنا نیستن که ما بگیم اینا معنای مجازی یا حقیقی. نه، صاحب اصول و آخون رو دارم میگه، ما اصلا فعلا وارد نظر خودمون نمیشه. مرحوم آخوند خراسانی این 7-8 معنایی که نقد کرده میگه اینا معنای حقیقی نیستن، اینا مصادیقند و اگر کسی به این 7-8 معنا ماده امر معنا بکنه، تعریف لفظ به مصادیق است نه تعریف لفظ به معانی حقیقی و مجازی. و صاحب فصول که آمده دوتا معنای اول و حقیقی میگیره بقیه رو مجازی، اونم اشتباهه، اینا مصادیقند. باید بگیم که آقا تمام معانی که از
ماده امر در آیات و روایات هست، اینا خلاصه میشه یکی در طلب مطلق، یکی در شیء، و اینا مصادیقن. پس هفشت معنا نداره ماده امر، این از نظر لغت. اما از نظر اصطلاح چی؟ از نظر اصطلاح امر یعنی اون طلبی که از شخص عالی به غیر عالی می شود، که حالا ببینیم آیا علو و استعلا شرط این امر اصطلاحی هست یا نیست. ملاحظه بکنید عبارت رو: المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول، الاول فی ما یتعلق به مادت الامر. ما بحث اینجا را در ارتباط با ماده امر، ماده امر یعنی الف و میم و ر، بله؟ چی؟ این من الان چاپ سنگی پیشم هست، چاپ سنگی جلد اول 89، 61 نرم افزار 61. الاولا، جهت اولی که من میخوام در ام بگم، انهو قد ذکر للفظ الامر معان متعدده منها الطلب، طلب مطلق، کما یقال و امره به کذا ای طلب کذا، و منها الشأن، این معنای دوم، کما یقال شغله امر کذا. خب شغله امر کذا، این امر اینو مشغول کرد، یعنی چه؟ یعنی شأن و جایگاه این شیء خارجی این رو جلب نظر کرد، نظرش رو معطوف کرد. شغله امر کذا، میری تو موزه محو قرآن با خط امام رضا علیه السلام میشید. شغله امر کذا یعنی این شأن و جایگاه این قرآن نویسی شما رو متحیر میکنه. بله، یکی از سننی که بزرگان گذشته ما داشتن همین بوده که در طول عمرشون حتما یه نسخه قرآن با دست خودشون بنویسن، این مرسوم بوده. اینم که در اهل بیت عصمت و طهارت داره، چون کتابت یک نوع نگارش مفاهیم در مغز انسانه، لذا اصلا در نوشتن نسخه قرآن یه فضیلتی هست، و شما می‌دونید که اهل بیت هم داشتن کم و بیش این مبلغ. حالا میری تو موزه قرآن دستنویس امام رضا علیه السلام رو میبینید، محو جمال این قرآن میشید. شغله امر هذا القرآن المکتوب، یعنی شغله شأن هذا قرآن المکتوب به قلب علی ابن موسر رضا علیه السلام، و منها الفعل. گاهی امر گفته میشه ولی منظور فعل هست، و ما امر فرعون به رشید، یعنی کار فرعون کار اساسی و درستی نبود، استقص و اساس درستی نداشت. و ما امر فرعون، یعنی و ما فعل فرعون. و منها الفعل العجیب. بله؟ آخه به معنی طلب نیمده اینجا. یعنی نه نه آخه این میدونی این مثل چیه؟ یک جایی بحث شده بود که آقا والعصر یعنی چه؟ یکی گفته بود عصر یعنی عصرانه، یکی گفته بود عصر یعنی یک ساعت به غروب، یکی گفته بود عصر یعنی زمان پیغمبر، یکی گفت عصر یعنی زمان تبلور اسلام در مدینه. هر کسی گفته بود، یک کسی گفته بود عصر یعنی اون معنایی که امام علیه السلام برای قرآن کرد. قرآن دیگه کلام خداست و راسخون فل علم باید بگن منظور چیه. در بحث قرآن اینطوره، وقت وقتی میدیم دست و راسخون فل علم که اهل بیت عصمت و طهارتن و همگن و ما امرو فرعون، یعنی این کاری که فرعون کرد اساس و ریشه نداشت. وقت اومدن گفتن که لذا امر فرعون رو معنا نکردن برای این کلام خدا. حالا خصوصا در جایی که مشتبهه، اگر دیدیم یه روایت هست به اون روایت باید نگاه کنیم. مثلا عصر آقا چی منظوره؟ حالا اون که گفته عصرانه چه خیلی گوتره گفته، اما به هر صورت عصر یعنی زمان، یعنی زمانه، یعنی زمان حاکمیت پیغمبر. چی؟ اگر یه روایتی داریم از امام معصوم باید اونو بگیریم، و راسخون فعل علم. اینجا هم همینطوره، و ما امر فرعون، گفتن کار فرعون یه کار عاقلانه نبود. خب اینا معنای امر یعنی ماده امره، و منها فعل فعل العجیب، مثل این آیه قرآن فلما جاء امرنا، وقتی اون کار عجیب رو به سرشون آوردن حالیشون شد. روز اول قیافه ها زرد، روز دوم قیافه ها سیاه، روز سوم همه بشن میمون، روز چهارم همه بمیرند. اینا یعنی اون کار عجیبی که سر اینا آوردن و اینا فکرشو نمی کردن. پیامبرم بهشون گفت وقتی وارد شدن روز اول دیدن آره رنگا عوض شد، آب به دهناشو خشکید، روز دوم رنگا باز عوض شد. کاهنشون گفت برید پیغمبر رو پیدا کنید توبه کنید و الا همه تون هلاکید. رفتن حدش به حضرت یونس اعلام کردن، تمسک کردن. حضرت یونس گفت شما عمر منو تلف کردید، حق دون این عذابه. کاهنشون گفت برید زنها رو از بچه ها جدا کنید، حیوانات ها از اون توده هاشون و نوزاد هاشون جدا کنید، سر بذارید به بیابونا، غضب الهی فروکش میکنه، دست به دعا بردارید. کردن، قضیه حل شد. و با فلم ما جا امرنا، اون نشانه های بلا وقتی اومد آب به دهن همه خشکید. و منها الشی، امر به معنای شی، کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، ای شیئا عجیبا. و منها الحادثه، وقع فی البلد امرون ای وقع فی البلد حادثتون، امرون ای حادثتون. اینا همه معانیه که برای امر گفتن. کما تقول و جا زیدون لامر کذا ای لغرض کذا. آقا میدونید این آقا از شهرش اومده اینجا، این اهداف رو داره، این انگیزه ها رو داره. بعد مرحوم آخون میگه ولا یخفا ان عد بعضها من معانی من اشتباه المصداق بالمفهوم. بله، حالا شاید ایشون استقصا هم نمیخواسته بکنه، یعنی نمیخواد بگید اینا همشه. حالا نمیخواسته بگید همشه. بله بفهم. آخه شما بهترین ادله شرعی تو قرآنه، یعنی اول کتاب بعد سنت، لذا استدلال به آیات خوبه. بله، خب اونا در معنای اصطلاحی مطرح میکنه. نه حالا ایشون، نه این اشکالی که دارن میکنن، میخوان بگن که ببینید ما میگن که چرا سراغ لغت نرفته. بحث ایشون اینه، چرا اومده سراغ قرآن. حالا قرآن نه اینکه شما قبل از اینکه وارد معنای اصطلاحی بشید یه استقصایی باید تو قرآن داشته باشید به عنوان کتاب و حتی روایات، این از این باب هست. بعد ایشون میگه که اشتباه مصداق به مفهوم شده، یعنی مصادیق متعدد که در قالب مثلا مطلق طلب و شیعه، اینا انواع مصداق، مثل انسانا که مصادیقش زید امر بکر، یکی یه متر، یکی یه متر بیستانده، یکی ارزش 50 تاست، یکی ارزش 80 تاست، اینا یکی سفیده یکی سیاهه. از این باب مصادیق و اختلاف مصادیق، اینها حکایت از اختلاف مفهوم و معنا نمی کنه. بعد ایشون می فرماد که اینا همه را که من گفتم هازا به حسب العرف و لغه، یعنی این معنای لغوی را اینا خواستن اینطور برداشت بکنن، و اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق على انه حقیقت فی القول المخصوص. امر از از لحاظ اصطلاح علما این اطلاق به اون صيغه افعل می شود، به صيغه افعل می شود. بنابراین از نظر لغت معانی رو گفتن که من این معانی رو معتقدم که لا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی طلب فی الجمله و شیء، یعنی معنای حقیقی لغوی طلب مطلق و شیء است. این دوتا ریشه و اصل معنای ماده امره. اما اینها از نظر لغت اصطلاحاً امر وقتی داره میگه اصطلاحاً یعنی همون صیغه افعل، اما از نظر لغت یا در قالب مطلق طلب قرار میگیره یا در مطلق شیء. و این هفت‌هشت معنا همه تعریف مصداق به عنوان معناست، یعنی برداشتن مصادیق رو به شما معرفی کردن تا بتونن معنای حقیقی لفظ امر رو نشون بدن. حالا صاحب حصول رو ایشون اشاره ای داره که ایشون اون دوتا معنای اول گرفته و من قبول ندارم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بله.